أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. چند تا نکته کوتاه از پیرامون بحث زهد عرض میکنم. یک نکته اینه که می‌فرماید کمترین صفت اخلاقی که در وجود انسان‌ها یافت میشه زهده. از نظر مصداق منظوره، یعنی بخواید مورد پیدا بکنید تو جامعه زاهد کم پیدا میکنید، اما صفات دیگه رو زیاد پیدا میکنید. آدم شجاع، آدم سخاوتمند، آدم خوش اخلاق، آدم عفو که خیلی عفو بکنه، اینا رو خیلی بیشتر ممکنه دریابید. آدمی که حلیم باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه، اما به زهد که میرسه کمترین صفت اخلاقیه. میشه از این جهت ما صفت زهد رو تشبیهش بکنیم به یقین. ما تو یقین تو مباحث اعتقادی است. تو اعتقادات یقین کمترین عقیده است که تو افراد وجود داره. که یک کسی عقیده او به خدای متعال، به پیامبر، به قیامت، تو این اعتقادات که میگیم در حد یقین برسه. تو اعتقادات یقین خیلی کمه، تو اخلاقیات زهد. فرمود امیرالمومنین علیه السلام میفرماند از زهد و اقل ما یوجد، کمترین چیزی است که تو انسانها یافت میشه. و اجل ما یعهد، بالاترین عهدی است که بسته میشه. یعنی تعهد، ما بالاتر از زهد نداریم که انسان قول بده به خدای متعال دلش منقطع از دنیا باشه. جلیلترین صفتی است که عهد روی او زده میشه و کمترین صفتی است که تو انسان‌ها دیده میشه. دنبالش حضرت فرمودن و یمدحه الکل و یترکه الجل. صفت زهد صفتیه که همه انسان‌ها تعریفشو میکنن، اما اکثر مردم هم ترکش میکنن. به تعریف که میرسه همه میگن زهد چیز خوبیه، پای عمل که میرسه اکثریت رها میکنن و ترک میکنن. زهد و از این جهت که فرمود کمترین صفتی است که یافت میشه، یه نکته ای رو میخوام درش عرض بکنم و اون اینه که اگر کسی صفت زهد رو پیدا بکنه معصوم میشه. صفت زهد معناش عصمت نیست، اما تلازم داره با عصمت. یعنی انسانی که زهد داره نمیتونه معصوم نباشه، همونی که معصوم هم هست. و انسان معصوم شما نمیتونید پیدا کنید که زاهد نباشه. تلازم مصداقی داره، یعنی تو مورد انسانی که پیدا میکنید زاهده حتما معصومه و بالعکس معصوم حتما زاهده. دلیلش هم اینه، وقتی زهد تو وجود ما میاد دلمون از دنیا میکنه، یعنی دیگه محبت به دنیا نداریم. محبت به دنیا رأس و کل خطیئه است. خب زهد وقتی میاد یعنی این محبت میره، در واقع ریشه رو ما زدیم، ریشه همه گناهان حب دنیاست. این ریشه وقتی زده بشه دیگه هیچ تمایل به گناه انسان نداره. هر گناه شما تو ذهنتون الان تصور بکنیم، نه ریشش توی این محبت به دنیاست، یه علاقه به دنیا هست. لذا آدمی که بتونه دلشو بکنه از دنیا، در واقع این ریشه همه گناهان از وجودش کنده است. ریشه گناهان کنده شد میشه معصوم. دقت کردید، یه واسطه میخوره میرسه به کلمه عصمت. لذا شما ملاحظه بکنید میبینید انبیا اصلا شرط نبوتشون تعهد روی زهد بوده. این که اینجا هم امام فرمودن جلیلترین عهدیست که زده میشه، به خاطر همینه. ما عهدی بالاتر از این نداریم، عهدهای دیگه داریم. با یک کسی شما قول میدید یک کاری براش انجام بدید، عهدهای اینطوری خیلی داریم، اما بالاترین عهد اینه که انسان بندگی خدا رو عهد ببنده، عهد بندت با خدا که من گناه هیچی نمی کنم، بندگی تو رو کامل میکنم. عهد میبنده که تبعیت از نفسش نکنه، عهد میکنه که از شیطان تبعیت نکنه. الم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. این عهدی که با خدا بسته میشه که عبودیت مطلقه، یعنی دیگه هیچ قید نداره، میخوام عبد محض خدا باشم، این عبودیت دقیقاً رو زهد گذاشته شده، به طوری که خدای متعال وقتی میخواست که کسی رو پیامبر خودش قرار بده، رسول قرار بده، به جای این که بگه قول بده معصوم باشی، میگه قول بده که زاهد باشی. وقت اون شخص هم قول میداد، تعهد میداد، به نبوت و رسالت مبعوث میشد. خیلی مهمه این نکته و ریشه رو در اینجا خوب متوجه میشیم. لذا تو دعای ندبه خیلی زیبا میگیم و شرط تو علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها. خدایا تو شرط کردی با انبیا به حجتهای خودت که اینا تو این دنیای پست زاهد باشن. فشرطوا لك ذلك، انبیا هم این شرط رو قبول کردن، گفتن بله ما زاهد خواهیم بود. و علمت منهم الوفاء به، خدایا تو هم میدونستی که اینا رو این شرطشون که با تو بستن وفا میکنن به این شرط، یعنی فقط زبونی نمیگن ما زاهدیم، عمل میکنن. علمت یعنی میدونستی، منهم الوفاء بهی، میدونستی اینا وفا میکنن به این شرط. پس اول شرطو کرد، انبیام پذیرفتن، خدای متعال میدانست اینا عمل میکنن، فقبلتهم قبولشون کردی، اینا تو امتحان قبول شدن و پیامبرشون کردی. قربتهم اصلا اینا رو مقرب خودت قرارشون دادی. و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی، نامشون رو بردی بالا، ستایش های درش از اونها کردی. همه اینا به دنبال بحث زهده. من یه دو تا روایت دیگه هم تو این زمینه خدمتتون بخونم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمان ما اتخذ الله نبیا الا زاهدا، خداوند هیچ نبیی رو انتخاب نکرد مگر اینکه زاهد بود. پس دعای ندبر ریشش تو این عبارت هاست. تعجب داریم خیلی عبارت کوتاهه اما یه مرتبه کل مقصد انسان میبیند. عجب نکته مهمی است. ما تا حالا باورمون نمیشد که زهد اینقدر اثر داشته باشه که اگر کسی زاهد مطلق بشه مقامش در حد انبیاه. این که میگم مقامش بخاطر که دیگه حالا امروزه دیگه ما پیغمبر دیگه نداریم، اما مقامش مقام انبیاه. حتی ممکنه از انبیاه سابق هم مقامش بالاتر هم باشه. اما بدانیم پیغمبر بدون زهد نمیشه، چون اگه پیغمبر علاقه به دنیا داشته باشه تو این علاقش ممکنه کوتاهی بکنه تو فرمان الهی، حتی ممکنه گناه بکنه. لذا اول تعهد زهد، دوم پذیرش زهد، مرحله سوم قبول اونها. قبولشون میکرد تو امتحان موفقشون شد. ما اتخذ الله نبیا الا زاهدا. باز پیامبر در ذیل آیه و آتیناه الحکم السبیا این جمله رو فرموده. آیه شریف میفرما ما تو دوران بچگی به او حکم دادیم. حالا اونایی که دوران بچگی حکم بهشون داده شد، یکی جناب یحیی بود، یکی هم حضرت عیسی علیه السلام. اینا بچه بودن اما به اونا حکم نبوت داده شد. حالا این حکم حکم نبوته، اما پیامبر ببینید چی فرمودن. فرمودن این حکم یعنی زهد فی دنیا. از اصلا فرمودن این حکمی که به اون پیغمبر داده شد زهد تو دنیا بود. این حرف رو دقت بکنید که ارتباط این حکم با اون چیزی که مفسرین گفتن معلوم بشه چیه. چون مفسرین میگن حکم یعنی حکم نبوت، اما روایت میگه زهد. ارتباط این دوتا چیه؟ اینه که زهد ریشه نبوته. اصلا گرفتن نبوت شرطش این بوده، باید زاهد باشه تا بتونه نبی بشه. لذا هیچ بعید ندونید این روایت رو، که اونایی که توجه ندارن میگن روایت درست نیست. آتینا الحکم السبیا که معنی زهد نیست، که باره میگه که این بهانه نبوت. اما وقتی بدونیم که اینم زهد اول داده میشه تا نبوت داده بشه، یا بالعکس این تو بگیم زهد اول سوال کرده میشه آیا پاش ایستادی یا نه، یعنی یک عمل اختیاری از انسان تا یک مدال اعطایی از طرف خداوند داده بشه به نام مدال نبوت. نکته دیگر اینه که زاهد تمایل به اجتماعات مردم نداره. اما ترک وظیفه نمی کنه. اگه وظیفهش حضور در جامعه هست حضور داره. پس این که میگیم تارک اجتماع، ترک مال مواردی است که دلیل نداره. همتون بی دلیل بعضی ها دیدید علاقه دارن علاقمنده که تو بین جمع باشه، تو جامعه باشه، دلیل خاصی هم نداره. زاهد اینطوری نیست. یه نشانه زاهد همینه که از اجتماع فراری است. البته نمیخوام بگیم حالا هر کم فراری زاهد ها، چون هر گردوی میگن گرده، اما هر گردی هم گردو نیست، مثل کله ماها که همه اینه که گردو نیست. لذا قضیه از یه طرف صادقه، میگیم زاهد نشانش، یکی از نشانهاش اینه که از اجتماع نه لذت نمیبره، فراری از اجتماعه. خب حالا دلیلش چیه؟ دلیل فرارش اینه که مردم جامعه اکثریتشون گفتیم تارک زهدن. تارک زهدن یعنی چه؟ یعنی تمایل به دنیا دارن. خب آقای زاهد میبینه که تو جامعه که میره با یه کسانی باید سر کله بزنه که همه میل به دنیا دارن، لذا از روحیه اونا فراریه، نه از قیافه اونها خوشش نیاد. نه، تو جامعه بلکه مردم هستن، بس قیافه نیست، بس سنخیت صفت. میگه من تو این جامعه که میرم همه ولع تو دنیا دارن، حرص به مال دنیا دارن، من این روحی رو ندارم، لذا خوشش نمیاد. اما اگه یک تارک دنیا رو پیدا بکنه، میبینید به شدت با او رفیقه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اذا هرب الزاهد من الناس فاطلبه. هر وقت دیدی زاهد از مردم فراریه، شما برو دنبالش، یعنی بدونی زهد واقعی داره. و اذا طلب الزاهد الناس فهرب منه. اگه دیدی زاهد دنبال مردم طلب میکنه و میخواد با مردم باشه، ازش فراری باش، یعنی بدون این زهدش زهد واقعی نیست. اگه زاهد واقعی بود باید از اکثریت مردم فاصله میگرفت که تمایل به دنیا دارن. تو روایت قبلی امام چی فرمودن؟ یمدحه الکل و یترکه الجل. کل مردم ستایش زهد میکنن، اما جل مردم یعنی اکثریتشون، اکثریت که دیگه میگم 99%، اکثریتشون ترک میکنن زهد. به عمل که میرسه شیفته دنیا است، با کم و زیادش حالا شدت و ضعف داره. صحبت بعدی ما این است که زهد دارای درجاته. همین شدت و ضعفی که الان گفتیم بخوام تشبیه بکنم، به نور تشبیه میکنم. شما شدت و ضعف یا توسط نور رو اگه بخواید درجه بندی بکنید، بیش از 1000 درجه نور داره. یعنی یه لامپا مرتب میاد ولتشو، هر یه درجه که بهش اضافه بکنید نورش یه درجه اضافه میشه، هرچه اون ولتاژ رو کمتر بکنید نورش هی ضعیف‌تر میشه. یعنی ما نور ضعیف داریم، نور مثلا یه جرقه خیلی ضعیف، و بعد این نور رو قویش بکنید آی برید جلو، بیش از 1000 رتبه میتونید براش درست بکنید، شاید هم بگید 1000 رتبه میرسه به نور قوی خورشید. آخرش خورشید هم آخرین درجه نیست، یعنی قوی تر از نور خورشید هم شما میتونید بازم نور قوی تر تصور بکنید، شاید تو خارج هم بعضی بتونن ایجاد بکنن نور قوی تر. علایال اون چی که برای ما مهمه اینه، اینا رو بهش کلی مشکک میگن. نور ما رو به شک میاندازه، چرا؟ چون دارای مراتب، رتبه ضعیفش نوره، رتبه وسطش نوره، رتبه آخرش هم نوره. اشتراک این هزار رتبه در چیه؟ در چی مشترکه که اینا رو میگید یک دو سه کنار هم گذاشتید؟ اشتراکش تو نورانیتشه. افتراقش تو چیه که میگید این یکست اون دوه اون سه؟ افتراقش باز تو نورانیته. کلی مشکل تعریفش همینه که ما به الاشتراک عین ما به الافتراقه. اما چرا ما بهش میگیم مشکک؟ ما رو به شک انداخت اینه که میگیم اگه نور خورشید نوره، پس این دیگه چیه؟ این نور جرقه رو نگاه میکنم میگه اصلا نور نیست، یعنی سلب حقیقت، سلب ماهیت ازش میکنیم، میگه اصلا نور نیست. اما دقت که میکنیم نور است. ما رو به شک انداخته چون نور قوی رو داریم، بعد میگم نکند این نور نیست. منشأ شک چیه؟ اینه که فاصله خیلی زیاده، اون نور قوی با نور ضعیف خیلی فاصله داره، ما رو به شک میندازه که نکنه اصلا این بی خود داریم اسم جرقه رو نور گذاشتیم، این بی خود اصلا نور، اصلا اینو بکنمش بیرون، مثل شیطونه که تو بین ملائکه میپلکید اما ملک نبود، جن بود، کان من الجن، اما بین ملائکه میپلکید، ملائکه عبادت که اینم عبادت میکرد، همچه رسید به سجده بر حضرت آدم، همه ملائکه سجده کردن، یه وقتا نگاهی اندن شیطان سجده نمی کنه، چه جرأت داره نافرمانی بکنه؟ حالا ملائکه جرأت نافرمانی نداشتن چون نفس نداشتن، ملائکه فقط عقل داشتن، عقل انسان هم فقط میگه بندگی خدا بکن، ملائکه بندگی کردن. جن هم عقل داشت هم نفس داشت، چون از جنه مثل ما انسان ها هستند که لذا اونا هم هدف خلقت از جنه مثل ما انسان ها عبودیته. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این که از جنه مثل ما انسان ها باید به عبادت بپردازن همینه. حالا میخوام بگم هر کس که داخل یه جایی است که جد اونا نیست، که شیطان هم داخل ملائکه بود اما ملک نبود، از سنخ اجنه بود. کلی مشکک همچین حالتی داره. حالا زهد، گاهی وقتا ما بیرغبت هستیم به دنیا اما توی یه چیز ضعیفی، مثلا فقط یه صد تومن تو جیب مناره، یه فقیرم میاد از ما تقاضای کمک کنه، فوری صد تومن، اصلا دنبال این بودیم یه کاریش بکنیم، صد تومن سنگینی میکرد تو جیبمون، بعدم میگم ما عجب زهدی داریم، الحمدلله هیچ رغبت به مال دنیا نداریم، اما حواسمون نیست که این 100 تومن اگه 100 هزار تومن بود هیچ وقت این کارو نمی‌کردیم، اونجا یه وقت سرفه می‌کردیم و فکرشو بکنم حالا ببینم که آیا انفاق بکنم یا نکنم. اینه زهد درجات داره، تا یه حدی رو انسان ممکنه زاهد باشه، زود فریب نخوریم، فکر نکنیم ما زاهدیم. شهوت تا یه حد خاصش رو انسان ازش اعراض میکنه، اما همین انسانی که از یه شهوت کوچیک روشو برگم که برو دنبال کاره، یه شهوت درشت جلو پاش میفتد آلوده میشه، پس هنوز زاهد نیست، یعنی تمایل به دنیا داره. یه کسی مثل یوسف رو میخواد که به شدت گناه میدوه دنبال او، شیطان صفت میدوه، میخواد او رو به دامش بیندازه، او فرار میکنه. تازه جناب یوسف میگه و ما ابرئ نفسی، نفس من خیلی به من دستور گناه میده، من نمیتونم بگم نفس من مبراست، هیچ عیب نداره، نفسم رو تبرئه نمی کنم، نفس منم خیلی امر به گناه میکنه، ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم رب. تو غضبش همینطوره، بعضی هستن توی مال کمی، توی اختلاف جزئی، توی میدم خونه چی، به یه جای جزئی غضب نمیکنه، یه مقدار میاد بالاتر دید نه پا وایسه داد میزنه، حتی ممکنه طرفشو عذر میخوام بکشه. مرحوم پدر ما میگفتن یه بچه اومده بود یه میوه ای رو از یه مزرعه برداشته بود خورده بود، مثلا یه هندونه، حالا چی برده؟ یه چیزی برداشته بود. اون کشاورزه دویده بود که این بچه رو بزنه داشت. این بچه هم فرار کرد. هرچه بچه فرار میکرد این بیشتر عصبانی میشد، هی عصبانیت زیاد شد زیاد شد زیاد شد، رسید به بچه، بچه رو کشتش. شما الان میشنوید تعجب میکنید، میگید برای یه میوه، برای یه خیاری، یه نمیدونم زردالو، یه گیلاسی، نمیدونم یه هندونه، یه چیزی، حالا بعد شما دیگه کشتن دیگه چی؟ بله همین ما که الان تعجب میکنیم، ما برای یه چی بالاترش غضب میکنه. برای اون کشاورزه یه تمایلی داشت به دنیا و دلکنده نبود، این تمایل به دنیا او رو واداش به یه گناه بزرگ، البته تون شرایط خاصی که قرار گرفت. ریاست فرمود آخرین چیزی که، آخرین صفت زشت اخلاقی که از وجود انسان معالجه میشه صفت ریاسته، حب ریاست آخریشه. یعنی خب که من خودم رو معالجه بکنم، اون ریاسته انو هست، دوست دارم مشهور باشم، اسمم اینوروره گفته بشه، تابلو میذارم فوری بیمارستان داروخانه، اسمم رو میذارم تو تابلو، که اینا رذیله اخلاقیه، اینا میکروبه تو وجود منه. فرمود آخرین معالجه اونه. آدم زاهد اینا نداره، آدمی که زاهده مسجد ساخته برای خدا ساخته دیگه، میگه به من چه میگه، اسم من میخوام برای چی باشه، اصلا میخواد کمک به کسی بکنه به واسطه میاد میده، برای اینکه خود اون طرف نفهمه، پول میاد به واسطه میده، میگه این پول بده به فلانی، قرض بهش بده، این قرض میخواد، مشکل داره تو زندگی، خودش مستقیم نمیره بده. باز حالا تکرار میکنم، حالا هر کسی پول به واسطه، باز دلیلش زهد نیست، چون بعضی ها میخوان مشتری بر خودشون جور نکنن، نمیدونم یه فکره دیگه تو کلشه. اما علایان تو نیکی میکنه در دجل انداز، گاهی هدفش یه چیزای دیگه از، گاهی هم نه، میاد یه رسید یخچال میندازه تو خونه فلانی که داره جایزه تعیین میکنه، یه رسید میندازه تو خونش، میگه برو در مغازه فلانی یه یخچال بگیر و برو، اصلا این صاحب خونه خبر نداره این رسید کی انداخته تو خونش. این تو مخفیانه کار میکنه که هیچ کس نفهمه، فقط با خدا حرف میزنه که خدایا من با تو معاوضه کردم، از تو میخوام، لا نورید و منکم جزا عملا شکرم. زاهد اینه، یعنی به یه درجه بالایی که میرسه انسان دیگه توقف میکنه. قرآن کریم درجه بالای زهد و اسمشو گردنه گذاشته، فلق تحمل عقبه، لقت همه، میگه نی از عقبه نتونست رد بشه، از این گردنه ها رد نشد. این انسان ها مثل ماشین میمونه، ماشین یه سربالای جزی ها تند و تند رد میشه، اما یه جایی میرسه به یه سربالای تندی که دیگه ماشین وای میشه. ماه رمضانی بود، همین شاید سوم چهارم ماه رمضانم بود، همین ایام بود دقیقا، یه روستایی رفته بودیم تبلیغ، هیچی نداشت، آره میگن بشاگر، اون روستایی که رفته بودیم خیلی به مراتب بدتر از بشاگر، حالا میگم براتون خیلی چی بود، روستایی که رفتیم جاده اصلا نداشت، یعنی ما چهار ساعت فقط با ماشین، هم تو حدودی راننده میدونست که این روستا کدوم طرفه، از بین کوه هم تو از تو بیابونا میرفت، بعد که رسیدیم به اون روستا دیدیم مدرسه ندارن، مسجد ندارن. حالا اینا رسید کم کم به این که عذرخواهی میکنم، دستشویی تو خوناشون هیچ کدوم، حتی یه دستشویی نداشتن. حالا یه روستا اینطوری سراغ دارید بگیرم. ما هم چی روستایی هم رفتیم بلاغره دیدیم از نزدیک. اولا ما نمیدونستیم، میخواستیم وضوع بگیریم، گفتیم دستشویی کجا از اینا، یکشون گفت از این طرف برو، رفتش خودش هم رفت. ما اومدیم بیرون و هی رفتیم آخه از این طرف برو، اینم کلیه مشکک دیگه، هم کم دارم یه مقدار زیاد رفتیم تا نامید شدیم دیدیم خبر نیست. برگشت اومدیم تو خونه، نفر بعدی که اومد از اون پرسیم، این عکسش نشون داد و از این طرف برو. ما فکرم آنون اولی اشتباه گفته، دنبال نشونی این رفتیم بیرون، این رفتیم دیدیم خبری نیست. بعد فهمیدیم نه، این همون اسباب تعارض و تساقط هاست. بالاخره فهمیدیم خبری نیست. بعد گوه با اینا هم تو کنار جاده تو صحرا جوشن می نشیم. حالا منظورم اینه که ما مسیری که می‌خواستیم بریم، یه مسیر یه جا جاده جوری بود که ماشین نمیرفت بالا، اصلا خطرناک که ماشین یهو برگردد، خیلی سربالای عجیبی بود. ماشین زور هرچی با فشارم که گاز میداد نمیرفت بالا، که ناچار شدیم پیاده بشیم و با هولی که میدادیم ماشین کشونمش بالا. از یه همچین جاده های جاده که نداشت یه دیگه اندون. حالا این گردنه یه ظاهریه که ماشین توش گیر میفته، توش خیلی سربالایی. گردنه های اخلاقی زهده، اون زهد درجه بالاشو دارن میگن، نه متوسط پایین که تقریبا هممون یه بخش داریم و خوشحالم باشیم که الحمدلله داریم ده، نه میخوام درجه بالاشو فکر کنیم که بریم تحصیل بکنیم یه وقت باز بریم جلوتر. قرآن میفرماد فلق تحمل عقبه، این انسان نمیتونه از این گردنها نتونست رد بشه. و ما ادراک مل عقبه، تو چه میدونی عقبه چیه؟ هنوز تصور نکردی. میدونی چیه؟ فکر عقبه. یه وقت دست میذاره رو این که یه رقبه آزاد بکنه. و رقبه به منزله یه ماشینه، یه خونه. خب این زهده دیگه، یه کسی یه خونه داشته باشه. حالا امروزه که رقبه نداریم، رقبه همون عبد میگن دیگه. قدیم خب یه انسان رو میخریدن قیمتهای بالایی داشته، بعد وقتی میخواستن آزاد بکنن خیلی براشون فشار می آورد، سخت. حالا من معادلشو میگم، یه کسی یه خونه اضافه داشته باشه، یه وقت در راه خدا بده، هیچ چشم داشتی هم نداشته باشه، این خیلی باید زهدش بالا باشه، باید دلکنده باشه تا بتونه فک و رقبه قبره از خودش منفک بکنه. نمیشه یه ماشین در راه خدا یه مرده بده. بعد حالا شما میگید ماشین رو اضافه شو بده، نه یه شرطی که پیدا میکنه که با سخت‌تر میشه، نه فرض کنید ماشین خودش هم میخواد یکی دیگه هم میخواد، بناس ایثار بکنه، نه مازاد احتیاجشو به دیگری بده، نه اگه پا رسید به این که خودش هم محتاجه، احتیاج غیر رو میخواد بر احتیاج خودش مقدم بیندازه. به اینجا که میرسه دوباره میدید گردنه شد، مثل این که نمیشه. خلاصه زود اون درجای بالاش تو هیچ انسانی یافت نمیشه، اصلا یه حالت معجزه واره. تو اهل بید علیه السلام هست، اونا هستن که یطعمون الطعام علی حبه، با اینکه به شدت نیازمند بودن به غذا، سه روز اما اطعام میکردن. هرچه میرفت جلوتر نیاز عوض این که قوی تر بشه ضعیف تر میشد. آخه شما تصور میکنید که مثلا ماشینه که بیک میخوادیم میگید باید ببینم مؤمن باشه، نیاز شدید داشته باشه، نمیدونم درسش بالا باشه، یه صفات پسندیده تو میگید خب حالا خودم رو قانع میکنم. اما از همه اول گرد نخیه این آقا کافر است، اصلا مسلمون نیست، تا میگید مسلمون نیست برو دنبال کاره. اهل بید علیه السلام روز سوم که خودشون گرسنگی کشیده بودن و به شدت نیاز داشتن، مراجع کننده اسیر بود که مشرک بود. تصور اینا رو بکنی و این معجزه است یا نیست. روز سوم یه فرد مؤمن نیومده بود بگید به من اطعام بکنی، یه اسیر اومد و روایت میگه شرک مشرک بودی، هم اومد گفت اطعام بکن. از اون طرف خودشون هم سه روز بود گرسنگی کشیده بودن، اصلا دنبال این نبودن که این مسلمان یک کافر چیه. شما توجه اینو بکنید که نگاه به مقابل نمی کردن. لذا هیچ وقت به امام زمان نگید که من قابل نیستم به من نگاه بکنیم دم چی، این توهین به امامه. من قابل نیستم یعنی چه؟ بله من قابل نیستم، اما توهین به امام نباید بکنم. وقتی من قابل نبودم امام بهشم اعتنا نمی کنه؟ امام که فرد معمولی که نیست. من کافرم باشم تقاضا بکنم به ام میده. اصلا روش اهل بیت علیه السلام اینه. تو دعای ابو حمزه چی میگیم؟ میگیم خدای من یقین دارم که تو به اون بندگانی که از تو درخواست نکردن بهشون داریم میدیم. انت الذی تفیض صیبک علی من لا یسألک، کسایی که از تو درخواست نکردن داری نعمت رو بهشون افاضه میکنی. و علی الجاحدین به ربوبیتک، اونایی که از ربوبیت تو رو انکار میکنن میگم قبولت نداریم، اما تو داری بهشون لطف میکنی. فکیف به من سألک، چگونه است به منی که حالا اومدم در خانه سوال میکنم و ربوبیت تو را پذیرفتم. یعنی عبارت این زیباست، نه اینکه بگم من قابل نیستم خدا به نگاه بکنه. این عبیت امام سجاد علیه السلام اینا رو نمیگن، اون که تو دعاها ما یاد باید بگیم چوری با خدا حرف بزنیم، میام از خودمون کم بذاریم و بگم ما قابل نیستیم، اما در واقع داریم توهین به خدا میکنیم. اما اگه به امام هشتم علیه السلام میگم آیا ابن رسول الله قربانتون بشه، شما کافر مشرک که میاد بهتون مراجعه کنه شما برمه دارید میدید، حتی کسی که از شما درخواست نکنه شما باز بهش میدید، کار ندارید به درخواست. حالا من از شما درخواست میکنم، همچی که دارید نارم میگید خودتونم قابل ندونید، بگید من قابل نیستم، اما شما انسان کامل هستید، کمال شما باعث شده دورم از شما درخواست کنم. این درستش اینه. بحث رو اینجا جمعش بکنم. ما زهد به یه درجات بالایی که میرسه دیگه طرف نمیتونه زاهد باشه و ما خیلی باید تو این زمینه کار بکنیم. یعنی جا داره هیچی بریم جلو بازم میتونیم بگیم زاهد کامل نیستیم. داستان عاشق حسن کاظمینی رو سال گذشته هم اشاره کردم. ایشون پولی جمع کرده بود که یه خونه بخره برای بچه‌هاش بزرگ شده بودن. خب بچه هم دیگه خوشحال بودن که حالا پدر یه خونه براشون میخره. رفت تو حرم امام رضا علیه السلام، دیدی یه سیدی دستش انداخته تو شبکه های ظریف و داره به شدت گریه میکنه. اما مدت طولانی اینم حساس شد که این چرا میخواد گریه میکنه. بعد از مدت ها که این سید از ظریف اومد این طرف، عاشق حسن رفت کنارش، خیلی هم به سعادت احترام میگذاشته، زندگیشو نمیخوام دیگه توضیح بدم. رفت کنارشو گفت چه نقدر گریه میکنه، ما هیچی ندارم. نگاه کرد این سید هیچی نداشت تو زندگی. حالا ازدواج مثلا نکرده بود، وضع مالی هیچی نداشت، نمیتونست اجاره بکنه، نمیتونست خونه، هیچی نداشت. عاشق حسن گفت که من یه خونه بهت میدم به یه شرط، قول به من بدی که اون خونه که تو بهشت داری به من بدی. سید گفت من از کجا قول بدم، یک تو بهش خونه نداشتم. گفت تو چیکار داری؟ هر سید من میدونم یه خونه تو بهش داره، ولی اینا بچه های پیغمبرن، من میدونم یه خونه تو بهش داره، من اینجا یه خونه بهت میدم، شما اونجا یه خونه. باز اون سید گفت خب اگه داشته باشم بهت میدم. باشه، من تو من نمیدونم دارم، یختم نداشتم. گفت باشه، بلاخره شما قول بده. گفت باشه. گفت بنویس. فوری بعدش یه قولنامه همجا تو حرم قولنامه نوشت، من فلانی این مبلغ پولو بابت این خونه، مثل اینکه خونه رو هم خریده بوده، حالا تو ذهنمه که مثل اینکه خونه رو هم خریده بود، خونه آماده رو نوشت نشانی فلان جا، این خونه رو دادم به این آقا سید در حضور امام رضا علیه السلام، آقا رو شاهد میگیریم که یا سید میگه اگه من روز قیامت تو بهش خونه داشتم یه خونه بهم بده. قولنامه نوشت امضا کردند و کلی خونه رو داد. اومد تو خونه خوشحال به بچه‌هاش گفت امروز یه معامله خیلی درشتی کردن. بچه‌هاش گفتن چی؟ فکر کردن که خونه رو خریده سو حالا میخواد بره. قولنامه رو گذاشت جلو بچه‌ها. بچه‌ها یه وقت دیدن پولا رو رفته همه رو حالا به قول خودشون به باد فنا داده. خونه رو نوشته بود، حتی نوشته بود مثلا طرف شمالیش به طرف خانه پیغمبره، طرف مشرقش طرف خانه از فاطمه، طرف غربش خانه امیرالمومنین، طرف جنوبش خانه امام حسن امام حسین علیه السلام. یه همچی چیزی هم نوشته بود، نوشته بود یه همچی خونه تو بهش من عوض این خونه که به این سید دادن گرفته. بچه هاشون قد ناراحت شدن که بعد از یه عمری شما چند سال پول جمع کردی، حالا میخواستی یه خونه برای ما بگیری، حالا این هم که همچی کردی. اصلا توجه به اینا که نداشت، دلش یه جای دیگه بود که مرحوم نهاوندی می نویسن که خیلی خوشحال بود که این معامله رو کرده بود، اصلا ناراحت هم نبود، خوشحال بود. و همونه که قبل از مردنش هم یکی از اولیای خدا از طرف حضرت اومد و بهش گفت چی حاجت داری، چقدر مزاحم سادات میشی؟ گفت من سه تا حاجت دارم، یک دو سه، یکیش همین بود. گفت حاجت، یه حاجت هم اینه، میخوام بدم این معامله که با این سید کردم درسته یا نه. و اون ولی خدا رفت از امام زمان علیه السلام جواب آورد، حضرت پیغام داده بودن براش که بله این معامله تو درسته، یه خونه تو بهش داری. وقت وصیت کرد که این برگ کاغذ رو همراه من تو کفنم بگذارید تو قبر، میخوام همراهم باشه. کار میرسه به این جاها، زهد یه درجه های بالاش که میرسه افراد دیگه میگن عقبه هست، یعنی گردنه ایست که افراد توش میمونه. خدا رحمت کنه مرحوم آقا مهدی مسائلی ها، ایشون یه بار به هم میگفتن که من تو جیبم کاغذ با پول هیچ تفاوتی نمیکنه. و اون وقت که این حرف رو میزدم من تصدیق میکردم، چون بعضی ادعا میکنن اما نه واقعا اینطوری بودن. اونایی که با ایشون بودن میدونن من چی میگم، دیده بودن، تا کسی از نزدیک انسان نبینه متوجه نمیشه. اما ایشون به این روحیه رسیده بود. و یه قصه از بچگیشون برام گفتن که فهمدم این روحی از بچگیشون بوده. اونم از بچگی نسبت به پول رغبت نداشتن و این بود. گفتم من بچه بودم، یه راه طولانی از خونه میرفتم در یه مغازه کار میکردم، یه پول جزئی به هم میداد آخر هفته که این پول یه بخشو باید صرف اتوبوس میکردم که میرفتم برمیگشتم، یه بخشم اضافه میومد. میگفتم من راه پیاده میرفتم که کرایه اتوبوس ندم، صرف جویی میکردم. آخر هفته پولی که به دست میادم همشو میرفتم دادم به پدرم. گفتم این پولی که این هفته گرفتم اینه. با خودم هیچ چه بر نمیداشتم. بچه اینطوری شما، بچه کم سن و سال ها. پیش همین استاد جعفرم، حالا یادم اومد که استاد جعفر که همینجا ساعت ساز بوده، ظاهرن سرای مخلص هم کنار ما اینجا بود، استاش این بوده استاد جعفر که بازاری هایی که سابقه زیاد دارن میدونن کی بود. هم استاد جعفر هم برادرش، برادرشو من اسمشون رو نمیدونم چیه، اما مرحوم آیت الله میرجهانی تو مکاشفه‌ای که براشون اتفاق افتاده بود و گفتن همه رو به صورت حیوان میدیدن، انسانها رو تو بازار افراد میرفتن میدن، فهمدن دو تا رو به صورت انسان دیدن، یک شو گفتن این برادر استاد جعفر بود که چشم افتاد دیدم انسانه. بالاخره هم سین اوستایی یه همچین شگفت هایی هم داشتن، گفتن گایی اوستا جعفر میشه اسم را نصیحت هم میکرد. و هم گفتن پول تو جیبم با کاغذ هیچ تفاوتی نداشت، هیچ اصلا میلی نداشت، پول میمد دستم رد میکرد. تو سن بالاشو هم که اون وقتی که حالا بعضی حرفا رو نمیتونم بزنم شاید مصلحت نباشه، اما بالاخره مورد نیاز داشتنشون یه کمکایی بهشون میشد. در این حال من میدیدم در حالی که به شدت محتاج بودن و کمک بهشون میشد، میدیدم گاهی مبلغ زیادشو به کسی میداد. یه شما آدم محتاج رو اینطوری ببینید یا حالا ببینید چی میشه. من دیگه نظیرشو فقط تو مرحوم پدرم دیدم که گاهی یه مختصر پولی هم که تو جیبشون داشتن و تو خونه و بانکاینا هم هیچی پول ذخیره نداشتن، اون پول جزئی که تو جیبشون بود همینجا میدن برن بیرون، بعضی ها وایمسن جلوشون تقاضون کرد بهشون میدادن، بعد میرفتن تو بازار. باز یکی اگه دنبالشون بود گاهی از یه بازاری از رفقاشون البته قرض میکردن، یه پولی میگرفتن دادن به این فقیره که من مطمئن بودم فقیره بیشتر از خود آجاها پول داره دیگه این اندازه، اما رد نمیکرد و مکرر اتفاق میافتاد، میدن تا در منزل، گاهی فقیره رهاشو نمیکرد هم تو میاد تا در منزل، در منزل میدن از ماها تو خونه گاهی یه پول از ما میگرفتن میرفتن بهش میدادن ردش میکردن. اینا چی بودن؟ واقعا پول با کاغذ برایشون فرق نمیکرد، اینطوری بود. چه اعتمادی به خدا داشتن، چه توکلی داشتن که چه در نمیمونه. ما الان اینطور نیستیم، من هرچی فکرشو میکنم اصلا ما خیلی فاصله داریم با اون حالت ها. اینه که عرض میکنم زهد درجای بالاش میشه عقبه، گردنه ایست که قابل رد نیست. و افضل الزهد اخفاء الزهد، گفتم کیفیت مهمه. حالا رسید درجه بالا که کسی خودش به شدت نیاز داره، اما اون زهد بالای اون سبب میشه که رد میکنه. حالا رد کرده مخفیش میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ارزشمندترین زهد اینه که مخفی میکنه زهدش، افضل الزهد اخفاء الزهد، یعنی اطرافیان نفهمن متوجه نشن که این حالا زاهده. این جمله امیرالمومنین علیه السلام ما رو به یاد آیه 273 بقره میاندازه، یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. آدمای نادان که نادان معمولی نیست، نادان یعنی نمیدونه که این دارد یا نداره، از وضعیت معیشتی این با خبر نیست. جاهل فکر میکنه که این ظاهر غنی است، چون ظاهرش رو نگاه میکنه. چرا؟ میفرماد من التعفف، منشأ جهل دیگران عفتی است که این آقا داره، عفتش جوری است که حتی خانمش هم خبر نداره دیگه، در این حد خانمش هم خبر نداره که این آقا تو جوش چی پول نیست، هیچی نمیگه، یعنی اطرافی هم فکر کنم واقعا این پول داره. خدا حفظ بکنه آیه شاه آبادی که تهران هستن، فرزند حاج محمد علی اون شاه آبادی بزرگ. یه موقعی خدمت ایشون بودیم، خب میخندید، ایشون خیلی آدم شوخ‌طبعی هم هست، میخندید و میگفت که گاهی به من مراجعه میکنن یه خونه میخوان، میگن یه خونه به ما بده، یه ماشین. و میگفت خدای متعال چه وچه‌ای از من درست که تو بین مردم که خیال میکنم من وضعیتم اونقدر خوبه که مثلا یه خونه میتونم به کسی ببخشم. ما میگفت حالا تو زندگی خودم گاهی مشکل دارم، اما وضعیت بیرونی مینه. خیلی هم خوشحال بود، میخندید، گفت از این مراجعات من دارم، گاهی مراجعه میکنه این سایی درست ازم میخوند. حالا آدم زاهدی رو تصور بکنید که به شدت از این عقبه ها رد شده و زهدشو مخفی نگه میداره، افضل الزهد اخفاء الزهد که قرآن میفرماد این اغنیا فکر میکنن که این غنی، دیگران جاهل فکر میکنن که این غنیه در حالی غنی نیست. تعرفهم به سیماهم، ای پیامبر تو چهره های اینا رو نگاه کنی میشناسی، تو میشناسی اونا رو، دیگران نمیشناسن. لا یسالون الناس الحافا، مصرانه از مردم چی درخواست نمیکنن، میذارم یا کاد به استخونشون برسه، مخفیانه یواشکی از یک کسی درخواست میکنه و الله اصلا اصرار تو کارشون نیست. این روایت و آخرین عرضم باشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که ان الزاهدین فی الدنیا لتنکا قلوبهم و این وحکو، زاهدین تو ظاهر میخندن اما دلهاشون تو دنیا چیه؟ دلهاشون آزرده است، به خشم آمده است، ناراحته، یعنی ناراحتی همه تو دلش شده، تو ظاهر همسرش حتی رفیقش شریکش هیچ کس خبر نداره، تو ظاهرم نگاه میکنم میبینم خیلی میخنده خندانه که خون که الحمدلله هیچیش نیست، هیچ مشکلی نداره. حضرت میفرمان زاهدین تو دنیا اینطوری هن، تمام نگرانی ها تو دلشونه، لتنکا قلوبهم و این وحکو و یشتد حزنهم و این فرحو، قصه هاشون خیلی زیاده ولو تو ظاهر خوشحالن. و یکثر مقتهم و انقتبتو و انقتبتو به ما اوتو، خیلی مقت همون غضب و کینه و نفرت و اینا رو میگن، تو دلشون از دنیا به شدت نفرت داره و این زیاده تو دلشون، گرچه به اون چیز مختصری هم که دارن مورد قبطه دیگران واقع میشه. حالا من معنا کردم به اون چیزی که مختصر دارن میشدم، معنا کنیم به اون کمالاتی که دارن. کمالات دیگه کاری به مادیات نداره، یه کمالات دارن، دیگران قبطشون رو میخورن در حالی که خبر ندارن که این زاهد تو دلش پر از کینه دنیاست. خب این بحث خیلی جا داره صحبت روش بشه، اما جا دارم اینجا بحث رها بکنم، یه جمله از امام بزرگوارمون عرض بکنم و الان هم به نحوی رهبر معظم انقلاب این گونه زهد رو در وجودشون دارن. مرحوم آقای توسلی ایشون فرمودن که ما جماران رو دیدیم دیواراش کاگلیه، مردم میان دیدن امام لباسشون مرتب خب میکشه به دیوار و خاکی میشه. به ذهنمون رسید گچ بکشیم دیوار رو، نه رنگ آمیزیه بعدش ها رنگ هم نمیگفت، فقط میگفتن میخواستیم یه گچ بکشیم. جرأت نمیکردیم از امام پول بگیریم برای گچ، میدونستیم امام گوش نمیدن به این حرف، پول نمیدن برای این چیزا، لذا از پول شخصی خودم گچ خریدم و بنا عمله آوردیم که دیوار جماران رو گچ بکشن. اما روز اول که سر صدای بنا رفت بالا، امام متوجه صدا شدن، فوری رفتن تو جماران، خودشون رفتن نگاه بکنن ببینن سر صدا مال چیه. تا رفتن داخل دیدن که بنا اومده سه گچ ریختن میخوان دیوار گچ بکشن، برگشتن اومدن پیش من اینطور گفتن بگذارید خمینی بمیره تا این کار رو بکنید. خیلی عبارت تون، میدونید امام هیچ وقت به ایزوی ناراحت نمیشدن از یه چیزی ها، خیلی ناراحت شده بودن امام به این لفظ، گفتن بگذارید خمینی بمیره تا این کار رو بکنید. کارا چیه؟ این روحیه امام بود تو زندگیشون، هم همینطور بودن. یعنی نجف اونایی که باشون بودن و اونجا دیگه محافظت اینا نداشتن، راحتر طلبان میدونستن که ایشون یه کولر نگذاشته بودن خریداری بکنن، هرچی میگفت آقا اجازه یه کولر بخریم برای منزل، برای وقتی طلبا همه کولردار شدن ما هم خوب کولر میخریم. و رهبر معظم انقلاب هم الان همینطوره. حالا قبلا که رهبر نبودن ممکنه سطح زندگیشون یه مقدار بالاتر بود، منتها الان توی شرایط رهبری که هستن به شدت کم خرج تو زندگی، خیلی موازه. آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفترشون گفتن آقا یک ریال نز بیت المال صرف زندگی شخصشون میکنن، اجازه نمیدن، نز وجوهات خرج میکنن، ولذا گاهی نیازمند میشن از من پول قرض میکنن، به من میگن 50,000 تومان قرض برم بده، گفتن از من پول قرض میکنن تا بعد پول دستشون بیاد پول منو بر میگرد. و بچهشون میخواست ازدواج بکنه، پسرشون به پدر دختر آقای حداد عادل گفته بودن بچه من هیچی نداره، هیچی نداره، یعنی نه زمین نه خونه نه پول ذخیره، هیچی، گفته بودن هیچی نداره. دیگه حاضری شما دختره دو بگو بدید، شما هم دکتر هستی، شوخی هم باش کرده بودن که شما هم بلاغت دکتر هستی، وضعیت خانوادگیتون فهم کنه با ما، اما بچه من هیچی نداره. اینا رو مردم خیلی ها باورشون هم نمیاده، یعنی الان صحبت من هم بعضی هم اشنام میگن مگه میشه که رهبر بچهش هیچی نداشته باشه؟ اینه دیگه، باید برید از نزدیک ببینی. حالا یکی از پسراشون قوم دارن زندگی میکنن دیگه، درس دارن میکنن، برید طلبایی که قوم هستن گاهی، حالا اونا هم ناشناس زندگی میکنن تو قوم، اما اونایی که میشناسن میدونن چطوری زندگی میکنن. در حتی یک قضا و میشسته بودن قضا بخورن، پسرشونو بلند کرده بودن، گفته بودن این قضا مال بیت الماله و شما نمیتونی بخورید، پسرشون رد کرده بودن شما برو تو خونه، برو تو خونه قضا بخور. این تو دقت میکنن، بعدم خیلی کم خرج تو زندگی شخصشون. اونایی که از داخل خونهشون خبر داشتن به ما گفتن که داخل خونهشون یه دونه فرش، ولو فرش ماشینی نیست، همش پوکت، و خیلی هم بهشون فرش هدیه میکنن، اما تو فرشا رو قبول میکنن و بعد میدن، حالا یا به نیازمندان میدن یا تبدیل به پولش میکنن، دوره میدن صرف کشور بکنن، اما تو زندگیشون نمیبرن، میگن ما نیاز نداریم، موکت باشه کافی. یه دونه فرش دارن که مال جهیزی خانومشونه که دیگه بعد 40-50 سال دیگه، حالا ببینید فرش میگفتن نخنما شده دیگه، حالا تعبیرش من دیگه حالا نمیدونم چی، اون هم مال جهیزی خانومشونه دیگه، اونا دارن. اما این که بخوان فرش ببرن، نه، نمیگم من و شما میتونی زندگی بکنیم، میگم فقط بدونیم تا افتخار بکنیم، سرمونو بلند کنیم، بگیم تو دنیا ندارن کشورهای دیگه چنین انسانهای وارسته ای رو که در اوج تمکن اینطور مواظبن. اینا رو میخوام بگیم، نمیخوام عمل بکنیم، واقعا عملش اصلا در حیطه کار ما نیست، ما که تو اون شرایط نیستیم، اونا تو این شرایطی هستند که دنیا داره بهشون نگاه میکنه و الگو هست زندگیشون. اون بحثش جداست که هر کسی باید بدون چوری زندگی بکنه در شأن خودش. خب صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فقیر اومد از امام حسین علیه السلام تقاضا کرد و امام یه مبلغ زیادی رو بهش کمک کردن، اما از لای در رو باز نکردن. این فقیره از یه طرف دید پولا خیلی زیاده، از اون طرف دید امام اینطور آبروش رو خریدن، حتی نگاه نکن تو چهرش نگاه بکنن. اونقدر خوشحال شد از یه طرف که این پولا زیاد بود، و اونقدر شرمنده شد از لطف امام که پشت در خونه به گریه افتاد. بالاخره انسان گاهی توی حالتهای خاصی قرار میگیره، این تو همونجا پشت در خونه به گریه افتاد. امام فرمودن عطای ما رو کم دیدی گریه میکنی؟ گفت نه یا ابن رسول الله، قربانتون بشن، عطای شما که خیلی زیاده، من تعجبم این دستی که اینطور سخاوت داره چطور یه روز زیر خاک میره، من باورم نمیشه دست اینطور دارای سخی چطور زیر خاک بره. اما دیگه خبر نداشت که این دست چطور زیر سم اسبها و بدن امام همچنین زیر سم اسبها قطعه قطعه شد. بعد از شهادت امام 10 نفر از سوار اینا اومدن بر بدنهای شهدا و بدن حجت خدا تازندن. وقتی خواهرشون آمدن بالین سر برادر، وقتی میخواستن با جدشون سخن بگوین این جمله رو گفته: یا رسول الله، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. ببینید حسینتون رو چطور بدنشون قطع قطع شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.